باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت پاراگراف که فرمودن پس بدان که عترت رسول الله یعنی اهل بیت قریب آن بزرگوار، اهل بیت نزدیک به ایشون که حضرت فاطمه هم از آنان است، معصومند. اینجا یه نکته ای رو خیلی مهمه عزیزان، خیلی باید دقت کرد چون محل لغزش اقدامه، جایی که خیلی ها پاهاشون لغزیده. و اون اینه که بعضی امور هستن اینها قلبی هن و به همین دلیل شناخت اونها اصلا یا میسور نیست یا به این آسانی نیست. مثل چی؟ مثل مثلا ایمان. ایمان غیر از اسلامه. اسلام طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادتینو میگه، ما میگیم مسلمانه، نماز میخونه میگیم مسلمانه. اما ایمان مربوط به چیه؟ قلبه. از کجا میگیم؟ آیه قرآن، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، فرمود قل لم تؤمنوا، بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قلو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلوب شما نشده. خب اینو چه کسی میخواد تشخیص بده که ایمان داخل قلب این شخص شده یا نشده؟ آیا راهی برای تشخیصش هست؟ بحث به ظاهر بگید نه. اسلام بله، اسلام درسته، اما ایمان رو میشه تشخیص داد؟ خیر، ایمان رو نمیشه تشخیص داد، مگر اینکه مثلا پیامبر صاحب وحی بگه که این آقا مؤمن است، او مؤمن است. ما از روی نص پیامبر میتونیم بگیم این آقا مؤمنه، و الا هر کی آمد پیش پیامبر شهادت این گفت جزء اصحاب بود، نمیتونیم جزء مؤمنین قلم دادش کنیم. مخصوصا که خدا آیه قرآن میفرماد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم کمن. ایمان رو مثال زدیم، خیلی امور دیگه اینجوری هستن که جزء امور قلبیان و تشخیصشون اصلا یا به آسانی نیست یا اصلا ممتنعه بخوایم تشخیص بدیم. اینو داریم مقدمه عرض میکنیم. مثلا یه حدیثی بخونیم، یه حدیثی مشهورم هست، و اما من کان من الفقها ها سائنن لنفسه مطیعن لامر مولاه مخالفن لهواه فللعوامن یقلدوه. اما آن فقهایی که نگهدار نفس خیشند، مخالف با هوای نفسند، مطیع امر مولا هستند، برای عوام است که از آنان تبعیت کنند. میگیم این حدیث باطله. اولا سندش مجعوله، سندش باطله، چون این حدیث، اصل این حدیث که تو جوامع روایی را پیدا کرده، اصلش مال تفسیر منسوب به امام حسن عسکریه که اون حدیث از اون کتاب با جاش اصلا مورد تایید نیست. خود حضرت آقا صاحب این کتاب در 1001 کلمه از قول علامه شعرانی و دیگران آوردن که این کتاب اصلا موضوعیه. این عبارت هم مال اونجاست. اما برای چی از اینو گفتیم؟ آقا اما کان من الفقها، خب فقیه رو میتونیم بفهمیم، درس میده میفهمیم فقیهه. ما از کجا باید بفهمیم این سائنن لنفسه؟ از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم این مخالف هوای نفس خوده؟ اینا امور قلبیه، اینا امور قلبیست. مطیع لمولاه، از کجا بدونیم این آقا مطیع لمولاهه؟ اینا رو مگه میشه فهمید به این سادگی؟ نه. روایت دیگه، از امام عصر، موقعی که امام حسن عسکری بودن، یه شخصی رسید خدمت ایشون، سوال کرد که آقا چرا مردم نمیتونن از طرف خودشون امام مشخص کنن؟ چرا نمیتونن امام مشخص کنن؟ جمع میشن یه نفر خوب رو انتخاب میکنن. خب حضرت فرمود منظورت امام عادل است یا امام ظالم؟ گفت آقا منظورم امام عادل دیگه. فرمود آها. فرمود تو از کجا، مردم از کجا میخوان بفهمن این آقا عادله؟ از کجا میخوان بفهمن؟ حالا بر فرض رفتار و کردار اینو یه عمر زیر نظر داشتن، دیدن این آقا عادله، از کجا مطمئن میشن که بعدن هم عادل خواهد بود؟ یعنی به حکومت برسن باز عادل خواهد بود؟ هیچ جا. یعنی هیچ مستندی در دست نیست که این آقا حتما عادل بوده و عادل خواهد بود، مگر اینکه نصی باشه از پیامبر. ببین تمام بحث الان رو عصمت اینه که عصمت نص میخواد، و این روایت در معانی الاخبار از امام سجاد علیه السلام میفرماد ما امامان، امامان اهل بیت نیستند الا معصومن، نیستند مگر معصوم، و معصوم نمی باشد مگر منصوص. یعنی عصمت با نص مشخص میشه. ما اصلا خودمون عصمت نداریم که بخوایم بفهمیم کی عصمت داره کی نداره. ما خودمون عصمت نداریم که دچار اشتباه میشیم، بعد خود ما بیاییم تشخیص بدیم که چه کسی دچار اشتباه نمیشود. کسی که خودش دچار اشتباه میشود بیاد تشخیص بده چه کسی دچار اشتباه نمیشود، میشه پارادوکس. با خون که خون پاک نمیشه، که با خون نمیشه خون رو پاک کرد. پس عصمت مثل بقیه امور قلبی محتاج نصه، نص از پیامبر میخواد، و الا هیچ کس نمیشه بگیم آقا چون این آقا الان ولی امر مسلمین شده پس حتما خدا به این عصمت داده. نه خیر، مگه ابوبکر و عمر ولی امر مسلمین نشدن؟ عصمت پیدا کردن. عصمت یک امری است که از جانب پیامبر مشخص میکنه برای ما که چه کسی عصمت دارد و اشتباه نمیکند، چه کسی عصمت داره و اشتباه نمی کنه. اینو یادمون باشه. عصمت محتاج به نص است. نص. خب پس بدان که عترت رسول الله یعنی اهل بیت قریب آن بزرگوار که حضرت فاطمه هم از آنان است معصومند، عصمت دارند، چنان که جناب وصی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است و کیف تعمحون، چگونه حیران و سرگردانید. و حال این که اطرت پیغمبر شما که ازمه حق، یعنی زمامداران حق و اعلام دین، پرچمهای دین و السنه صدقند، زبانهای راستی هند، در میان شمای هند، شما چرا این ور و ور میزنید؟ یعنی چرا گمراهی به خرج میدید از خودتون؟ اینها که صاحب عصمتن وسط شما هستن. پس ایشان را به نیکوترین منازل قرآن فرو دارید و مانند شتران تشنه که به آبشخور وارد می شوند به ایشان وارد شوید. ایشان را به نیکوترین منازل قرآن فرود آورید. عرض کردیم قرآن از درک اسفل جهنم گفته تا اعلا درجه انسان، همه مراتب انسانه. انسان بعضیشون فی درک الاسفل من النارن، بعضیشون در عالی ترین درجاتن. ما امامان اهل بیت رو کجا باید قرار بدیم؟ میگه در احسن منازل قرآن، کاملترین انسانها، کاملترین درجات انسانی مال اینهاست. بعد به مانند شتران تشنه به سمت اینها بدوید، رو بیارید به اینها. کدوم طرف باید بری؟ روایتی داریم امام صادق فرمود شرقن و غربا، به شرق و غرب عالم برید، ولی به خدا که علم پیدا نمی کنید مگر از در این خانه. علم اینجاست. ابن عبدالحدید معتزلی که بزرگترین شارح نهج البلاغه است، در شرح نهج البلاغه در بیان این گفتار امام سخنی به ثواب است که گفت سری عظیم در این عبارت فانزلوهم به احسن منازل القرآن است، سر عظیمی داره، زیرا که آن بزرگوار یعنی امام علی مکلفین را امر فرمود که اطرت را در اجلال بزرگ داشت و اعظامشان و در انقیاد و طاعت اوامرشان به سان قرآن و همانند آن بدانند، که مثل قرآن باش با اونا برخورد کنند، چون اونا در بالاترین درجه هن. همون جوری قرآن در بالاترین درجه کتاب هاست. سپس ابن عبدالحدید گوید اگر گویی که این فرموده آن حضرت یعنی امام علی مشعر است به این که اطرت معصومند، یعنی ابن عبدالحدید میگه یه کسی بگه که این حرفی که شما میزنی که همتای قرآن قرار بدیم اونا رو، خب یعنی اطرت پس باید اسمت داشته باشن. نظر اصحاب شما یعنی فرقه معتزله در این امر که اسمت اطرت هست چیست؟ میگه خب حالا شما معتزلی مذهبی، اشاعره و معتزله میدونی جزو دو تا از فرقه های اصلی کلامی قدیم بودن که البته الان دیگه اکثرا اهل سنت اشعری شدن و اکثرا دیگه دارن وهابی میشن، حالا متاسفانه. میگه خب اگه کسی از ما بپرسه نظر معتزله چیه در این زمینه، بعد معتزلیانم نسبت به اشاعره یه مقدار عاقل‌تر بودن، اشاعره خوشمغزی خاصی توشون بود، ولی معتزله یه مقدار عقل‌گرا بودن نسبت به اشاعره، لذا تو نظریاتشون خیلی وقت نزدیکترم به شیعه تا اشاعره. در جواب این سوال گفت، این ابن عبدالحدید میگه اگه کسی بگه اینجوری که شما میگید پس اهل بیت معصومند، اصحاب شما معتزله نظرشون چیه؟ میگه نص گفتار ابو محمد محمد ابن متویح در کتاب کفایه این است که محمد ابن متویح ابن متویح از بزرگان معتزلیه، در کتاب کفایه این است که علی معصوم بوده است و ادله نصوص دال بر اسمت و قطع بر باطن و مغیب اوست. ادله اسمت داله، چون گفتیم نص میخواییم، میگه نص داریم بر باطن او که او در باطنش اصلا از کجایی که در باطنش کافر نباشه، یکی عبا و عمامه و علم و فقیه و مجتهد و اما تو باطن کافر نباشه، از کجا میدونی شما؟ مگه میشه تشخیص داد؟ نه، نمیشه تشخیص داد. چقدر بودن از زمانهای قدیم که از انگلیس و این ور و اون ور نفوذ میکردن تو حوزه های علمیه شیعه، درس میخوندن، خوب درس میخوندن، مجتهد میشدن برای یه زمانی که یه فتوا بده، چون میدید یه فتوا بده جامعه شیعه به هم میریزه دیگه. الان هم هستن ها، پس به ظاهر افراد نمیشه، به عبا و عمامه و تسبیح و اینا که نیست که بگیم این اسمت داره، ایمان ایمانش نمیشه تشخیص داد تا چه برسه به اسمت و مقامات دیگه. و اینکه امامان اهل بیت، شاید این سوال خیلی بپرسن، آقا چرا امامت پدر پسریه؟ مگه سلطنته که پدر پسر از پدر به پسر برسه؟ ها؟ میگیم که چه بسا دیگران اگه پدر پسری نبود، بعد از گذشت 4-5 تا نسل، 6-7 تا نسل، کسی پیدا میشد من سیدم. الان میگه نمونش نیست، اون مرده کی بود؟ احمد الحسن ادعا کرد من فرزند امام زمانم، نسل 4 امام زمانم. کسی حالا پیدا میشد در قدیم که من سیدم، از نسل پیامبر من امامم، شما چجوری میخوای اثبات کنی که نه از سیدم نیست طرف، یهودی هستن، میگه من سیدم؟ به خاطر این باید پدر فرزندی باشه که یقین کنیم که این نسل پیامبره، یقین کنیم که این از نسل پیامبره. خب، و این امر در میان صحابه پیغمبر فقط اختصاص به او دارد و هیچ یک از صحابه را به این منزلت و مقام اسمت نبوده است. هیچ یک از اصحاب پیامبر اسمت نداشتند. حالا عجیبه، اهل سنت تو بحثاشون به اسمت شیعه میتازن که شما شیعیان قائل به اسمتید برای ائمه، میتازن بعد اومد خودشون قائل به عدالت و صحابن، صحابه عدالت دارن، هر کاری کنن درسته، نمیشه به اونا ایرادی گرفت. که خب بابین که همین شد اسمت، که اون وقت ما برای اولاد پیامبر که نسل داره قائل به اسمتیم، شما برای همه اونا هرچی عرب ملک خور بوده قائل به اسمت شدید که گناهانی ازشون تو تاریخ ثبت شده که آدم نمیدونه از چیکار کنه با اینا. بعضی هاشونو میگیم، نه همه اصحاب، صحابیان جلیل القدر داره پیامبر اکرم، اما این نیست که هر کی اصحاب پیامبر رو یه بار پیامبر رو دید میشه صحابی که قائل به عدالت و صحابه بشیم. خب ایشون هم پس آقا آقا جان در ابتدای این فصل از بزرگان شیعه شیخ مفید و سید مرتضی گفت اینا چیکار کردن؟ اثبات کردن عصمت صدیقه طاهره رو. گفتیم دوتا شاهد میخواد، دوتا شاهد آورد. حالا اومدن اینجا هم از مکتب معتزله باز دوتا شاهد آوردن، یکی خود ابن عبدالحدید، یکی ابن متوی، که اینا هم بر عصمت فاطمه زهرا بر امر عصمت شهادت دادن. حالا عصمت امیرالمؤمنین رو آورده ایشون. اکنون که دانستی بقیه نبوت و عقیله رسالت و ودیعه مصطفی و زوجه ولی الله و کلمه تامه الهی فاطمه علیه السلام صاحب عصمت است، هیچ اشکالی ندارد که در فصول اذان و اقامه نمازت به عصمت آن جناب به این عبارت اشهد ان فاطمه بنت رسول الله عصمت الله الکبرى و یا مشابه آن شهادت دهی. خب این فتوای چیه؟ آقا جانه میگه هیچ اشکالی نداره که تو اذان یا اقامه چنین شهادتی بدی. در کتاب هزار یک نکته، یکی از نکات هزار یک نکته است، حالا نکته چندومه، آقا جان یک نامه ای رو از جناب علامه شعرانی اونجا استنساخ کردن و آوردن که یکی از علمای اهل سنت سوال کرده از علامه شعرانی که شما چرا در اذان و اقامه شهادت میدید به ولایت امیرالمومنین، در حالی که خودتون میدونید شهادت به ولایت امیرالمومنین جز اذان نیست، آیا این بدعت محسوب نمیشه؟ به این مضمون سوال میکنه از علامه. علامه شعرانی در جوابشون مینویسن، علامه شعرانی هم در فقه مذاهب اربعه مسلط بودن، یعنی فقه شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، همینا رو میشناختن، بلد بودن. ایشون میفرماد طبق مذاهب اهل سنت اگر کسی در وسط اذان و اقامه حرفی بزنه اذان و اقامه باطل نمیشه، مثل نماز نیست، نماز وسطش حرف بزنی باطل میشه. میگه اذان و اقامه اینجوری نیست، داری از اون میگی بچه اون در رو ببن، ادامه میدی اذان تو. حتی بحثه که اگر کسی دروغ بگه وسط اذان و اقامه، دروغ بگه، آیا اذان اقامه باطل میشه یا نمیشه؟ که یکی فقط از اهل سنت گفته که اگر دروغ بگه، یکی از فرقه ها میگه باطل میشه. میگه خب به فتوای فقهای خودتون گفتن مطلبی در وسط اذان اقامه موجب بطلانش نیست. ما هم بعد از شهادت به نبوت خاتم انبیا شهادت میدیم به ولایت ایشون، جزء اذان نمیدونیم، تبرکن شهادت میدیم به ولایت ایشون و به فتوای خود شما هم موجب ابطال اذان و اقامه نمیشه. همین مطلب رو هم برای اگر کسی بگه آقا شهادت به فاطمه زهرا بدعت در اذان اقامه، میگیم نه خیر، اگر چیزی رو جزء اذان و اقامه قرار بدی شما، بگی این جزء اذان و اقامه است، بله باطل میشه، بدعت میشه. اما اگر جزء اذان و اقامه ندونی اما تبرکن وسط اذان و اقامه چنین مطلبی بگی، هیچ اشکالی نداره. خب اما شرح این فصل می‌فرماد در کتب کلامی بحث از عصمت و تشاجر آراء در بیان آن به میان آمده است. بحث‌های کتاب های کلامی بحث از عصمت زیاد شده و علم الهدا سید مرتضی که زمان خودش به اصطلاح مرجع تقلید بلا منازع شیعه بود، این پرچمدار شیعه بود سید مرتضی بعد از شیخ مفید، چون از شاگردان شیخ مفیدن سید مرتضی و همجور سید رضی صاحب مؤلف نهج البلاغه رضوان الله علیه. کتابی گرانقدر در این امر به نام تنزیه الانبیا نوشته است. تنزیه الانبیا، باز شما میدونید اهل سنت برای انبیا هم اسمت قائل نیستن، البته همشون نه، اون علمای حقیقی اهل سنت اونها قائلن به اسمت، اما بعضیشون نه، قائل به اسمت نیستن، میگن انبیا هم ممکنه گناه ازشون صادر بشه و بعضی از آیات قرآن رو هم دلیل میارن که از موسی مثلا زد اون آقا رو کشت با مشت، داره که در اون قبطی رو زد کشت با مشت مثلا، یا از این گونه امور حضرت آدم مثلا از گندم خورد. اینها میگن که دلیل اینه که اینا عصمت نداشتن، که جناب سید مرتضی کتاب تنزیه الانبیا رو نوشتن، که البته تو روایات خود ما هم هست ها، از ائمه سوال شده در مورد این آیات، آیاتی که مثلا دال بر اینه که از پیامبری خطا سر زده، که آیا این منافی امر عصمته، که ائمه ما جواب دادن بهش. و یه نکته‌ای که خیلی قرآنی خیلی مهمه، باید بدونیم که هر جا از پیامبری اگر ترک اولایی سرزده، پشت سرش نص داره قرآن که فتاب علی و عصا آدم ربه فغوا، عصیان کرد آدم، اما داره آیه قرآن که فتاب علی، خدا توبه کرد بر او، توبه داد بر او. یا در مورد حضرت موسی وقتی عصا را انداخت اژدها شد، ترسید فرار کرد، که ولم یعقب، اصلا بر پشت سرش نگاه نمیکرد از ترس، جواب آمد که لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا، مگر کسی که ظلمی کرده و بعد تبدیل به حسن کرده. یعنی نص قرآنی داریم که اون اصلاح کرده اون پیامبر اون مسئله رو. حالا ایشون کتاب تنزیه الانبیا نوشتن در باب عصمت انبیا، که انبیا عصمت دارن معصومن، و جناب خواجه طوسی در مسئله ثالثه مقصد رابع تجرید الاعتقاد فرموده است. تجرید الاعتقاد هم از کتابای درسی در علم کلامه، که واقعا خواجه نصیر طوسی آبرو داد به علم کلام، که دیگه کتاب شد کتاب درسی و الا خیلی چرت و پرت هایی رو قبل ایشون، چون یه مدار علم کلام رو برد طرف فلسفه، مستدل کرد، مباحث فلسفی رو آورد وسط. حالا اونجا میفرماد و یجب فی النبی الاسمه، میگه واجب است که پیامبر اسمت داشته باشد. چرا؟ لیحصل الوسوق، برای اینکه وسوق اطمینان حاصل بشه. اگه اسمت نداشته باشه، آقا این حرفش اشتباه شد، حرف بعدیش هم اشتباه بود، شد الان اشتباه کرده فردا هم اشتباه کنه، از کجا من دنبالش را بیفتم؟ فیحصل الغرض، خیلی موجز نویسه، فیحصل تا غرض حاصل شود. غرض از بعثت انبیا چیه؟ هدایت ناسه. هدایت وقتی طرف اقتدا میکنه که معصوم ببینه طرف دنبالش بره، ولی وجوب متابعتهی، چون واجب از اطاعت از ایشون، پس باید اسمت داشته باشی که من دلم آرام بشه دنبالش برم. و ضده ها و الانکار و الی، ضد اون، ضد اسمت چی میشه؟ نتیجهش میشه چی؟ انکار او. و این متمسک به ذیل ولایت را تعلیقی بر آن در بیان اسمت بدین عبارت است: الحق ان السفیر الالهی، و حق این است که سفیر الهی معیدون به روح القدس، به روح القدس معید، به روح القدس متصل، به روح القدس از اون ور تاییدش میکنن، معصومون فی جمیع احوالهی و اطوارهی و شؤونه، معصوم است در جمیع احوال و اطوار و شؤونش، اطوار و مقامات، مراتب وجودیش، در جمیع حالاتش، در جمیع کارهاش، قبل البعثه او بعدها، چه قبل از بعثتش باشه چه بعد از بعثتش، چه قبل از بعثتش باشه چه بعد از بعثتش، مبعوث شده به چی شده؟ به نبوت مبعوث شده. قبل از این که به نبوت مبعوث بشه باید به درجه ولایت رسیده باشه. آخه نبوت اینجوری نیست که یک مرتبه طرف بشه پیغمبر، یه مرتبه بشه پیغمبر، میگه آه جبرئیل آمد و خب تو پیغمبر شدی، برو تموم شد. قبلش باید درجات ولایت رو طی کرده باشه تا بتونه مبعوث بشه به نبوت یا رسالت. پس باید قبل از او هم معصوم باشه، قبل از بعثتش هم باید معصوم باشه. فالنبی معصومون فی تلق الوحی، پیامبر معصوم است در گرفتن وحی، و حفظهی و در حفظ وحی، و ابلاغهی و در ابلاغ وحی. در تلقی وحی باید معصوم باشه، اشتباه نگیره، یه موقع شیطان یه موقع چیزی بهش القا نکنه، مثلا عصمت داشته باشه. یکی در حفظ یادش نره اشتباهی به مردم یه چیز دیگه‌ای بگه. و ابلاغی، و اینکه ابلاغ کن، در ابلاغ کردن باید عصمت داشته باشه که اشتباه به مردم ابلاغ نکنه. کما انه معصوم فی افعاله مطلقاً، همان گونه که او معصوم است در افعالش مطلقاً، مطلق در افعالش عصمت داره. بالعدلت العقلیت و نقلیه، با ادله عقلی و نقلی. فمن اسند الیه الخطا فهو مخطی، میگه هر کی که خطا نسبت بده به پیامبر خودش خطا کاره. و من اسند الیه السهو فهو اولا به، هر کی سهو نسبت بده به پیامبر خودش اولا به سهوه. آخه شیخ صدوق قائل به سهو النبیه، بعد جناب شیخ بها میگه اگه بنا باشه حکم کنیم که پیامبر اولا به سهوش، یا شیخ صدوق، شیخ صدوق اولا به سهوه، شیخ صدوق سهو کرده، اشتباها گفته که پیامبر سهو میکنه، سهو کرده، یعنی اشتباهی از اشتباها یه کار رو انجام بده، یه بحثیه که آیا پیامبر سهو میکنه یا نمیکنه. که میگیم سهو از پیامبر صادر نمیشه، عصمت دارن اونها. اگر پیامبر قابل انتقاد باشه، هر جایی تو ممکنه بگی اینجا ممکنه اشتباه کرده باشه، چنان که در جنگ یکی از جنگ ها که حالا اسمش یادم بیاد، جنگی که بود بعد از فتح مکه صورت گرفت چی بود؟ علمای تاریخ اسلام حنین، در جنگ حنین خیلی غنیمت به دست مسلمین افتاد، یعنی یه عده از کفار خشمگین شده بودن، گفتن اموال و زنهامونو میاریم تو میدان جنگ که بگیم ببین این زنته دیگه، وایس از زنت دفاع کن، فرار نکنن تو جنگ، میخواستن این اموالتون این زنانتون وایستید بجنگید با مسلمونا، که پیامبر اکرم هم دستور داد زره تنتون کنید، خودش هم دو تا زره پوشید، گفت همه باید زره تنشون کنن. رفتن ابتدا جنگ درگیری، مسلمان ها فرار کردن، باز رسول خدا تنها موند و امیرالمومنین و یکی دو نفر، که ابن عباس صدا زد ای از صاحبان سوره بقره کجا میرید، برگردید رسول الله رو یاری کنید، که حالا برگشتن و هجوم آوردن، دشمن شکست خورد، شکست خورد، زنها و اموال و همه رو گذاشتن و بعد از کشته شدن فرار کردن عده زیادشون، اموال زیادی به دست مسلمان ها افتاد. رسول اکرم در تقسیم بندی جور خاصی تقسیم کرد، به بعضی 40 تا شتر میداد، 40 تا شتر، به بعضی 4 تا گوسفند، به اهل مدینه 4 تا گوسفند میداد، اما به اهل مکه 40 تا شتر به هر کدام میداد. یه نفر آمد گفت که قد بلندی داشت و پشت خمیده‌ای آثار سجده هم رو پیشونیش بود، اعدل، به عدالت رفتار کن. پیامبر میگه، پیامبر خود خدا فرمود وای بر تو من که پیامبر خدایم، اگر عدالت نکنم چه کسی به عدالت رفتار میکنه؟ این آقا بعدن شد جز سران خوارج نهروان، همین آقا که بعد پیامبر برای خودش 4 تا گوسفند برداشت و بعد برای اهل مدینه توضیح داد که من چرا این کارو کردم، بعد فرمود شما رو مثل خودم قرار دادم، من برای خودم 4 تا گوسفند برداشتم، شما رو مثل خودم قرار دادم. بحثش مفصله، این قسمتو کار دارم. اگر پیامبر اسمت نداشت باشه چرا آقا، چرا این 40 تا شتر میده به اون، 4 تا گوسفند میده به من؟ یا باشه با خیلی جاها تو تنگناها معلوم میشه، اگر اسمت نباشه شاید اشتباه کرده، وقتی اسمت قائل نبودی میتونی پیغمبرم نقد کنی، انتقاد کنی، وقتی من انتقاد میکنی یعنی ایمان نداری بهش، که میگی چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی. که یه کسی هم از اونجا یه شعری گفت، گفت پسر فلانی از من بیشتر نیست، اگر 40 شتر برده است من بر او فخر دارم. از این شعرهای عربی چرت و پرتا. رسول خدا صداش کرد آمد و گفت تو این شعر رو گفتی؟ گفت بله آقا. ولی جان ببر زبانشو کوتاه کن. امیرالمومنین موج دست اینو گرفت بریم، این میرفت و این گفت علی جان واقعا تو میخوای زبان منو ببری؟ بعد میگه اگر میدانستم، خودش میگه، که کسی میتواند مرا از دست علی خلاص کند به هر که بود متوسل میشدم، ولی میدونستم از دست علی خلاصی نیست، میگه فقط میگفتم علی جان تو واقعا میخوای زبان منو ببری؟ میگه منو برد کنار آغل گوسفندا، گفت برو هر چند تا دوست داری بردار. میگه تازه اونجا فهمیدم که زبانشو کوتاه کن یعنی اینجوری کوتاه کن، بعد اینجا یه عقلی به خرج میده. میگه یا علی چه کنم به نظر تو؟ امیرالمومنین میگه رسول خدا سهم تو رو مثل سهم خودش قرار داد، تو رو مثل خودش حساب کرد. من اگه جای تو بودم راضی میشدم به همونی که رسول الله تقسیم کرده. گفت پس منم راضیم به همونی که رسول الله تقسیم کرده. منظور اینه که پس بعضی جاها سخت میشه کار. اگر قائل به عصمت امام یا پیغمبر نباشی از کجا معلوم که این درست میگه؟ واقعا از کجا معلوم؟ که خطا و سهو در حریم قدس اونها راه نداره اصلا که چیزی بگه بعد بگه نه ببخشی اشتباه کردم، من اشتباه اینجوری شد، اشتباه اینجوری گفتم. این حرفا نیست. البته میگم بحث در بین علمای شیعه زیاده ها در مورد سهو النبی، که های پیامبر اکرم سهو میکرده یا نه. بعضی قائلن که بله پیامبر سهو میکرده، علمای بزرگ هم هستن. گفتم مثلا شیخ صدوق خودش قائل به سهو النبیه، اما علمای محقق قائلن که نه خیر، پیامبر سهو از ایشون صادر نمیشه. اگه این که حالا روایت داریم پیامبر نمازش قضا شد یا نماز چهار رکعتی رو دو رکعت خون، اینا دیگه روایاتش همه مجعوله. و در این رساله کریمه، چون تو روایت داریم که مثلا پیامبر نمازش قضا شد، میگن خب یا ببین پیامبر نماز قضاشو سهو کرده دیگه، عمدن که نبوده، سهوی بوده. خب پس سهو کرده، پس سهو میکنه. میگه آقا شما خودتون روایت داریم فرشتگانی هستن بر ائمه اطهار، بر پیامبر که مسدد ایشونن، اصلا وقت نماز اونها رو آگاه میکنن. بعد خواب بمونه پیامبر، خواب بمونه پیامبر مثل تو مثلا خواب بمونه. یا نماز چهار رکعتی رو دو رکعت بخونه. خب در این رساله کریمه، اعنی فصل حکمت اسمتیه، فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه، خود اسمت را تقریر کرده ایم که و حقیقت الاسمه انها قوت نوریت ملکوتیه، که حقیقت اسمت قوه نوری ملکوتیه. یعنی اسمت این نیست که فقط اشتباه نکنه، گناه نکنه، نه، یک قوه ملکوتی داره اسمت. بدین نظر که حضرت فاطمه بنت رسول الله با این که دارای سمت وحی تشریعی نبوده است، پیامبر نبوده، اما چی؟ صاحب ملکه اسمت بوده است، این ملکه رو داشته که معصومه بوده. و منافات ندارد که انسانی رتبت نبوت تشریعی، انسانی را رتبت نبوت تشریعی نباشد و او را ملکه اسمت بوده باشد، اشکالی نداره. چنان که در بیان فصل 16 در فرق میان نبوت تشریعی و نبوت انبائی گفته آید، بحثش میاد که فرقی از بین نبوت تشریعی که همون پیامبری باشه و نبوت انبائی که همون مقام ولایت اصطلاحاً، که میگن نبوت انبائی یعنی عارفی که شهود میکنه حقایق و خبر میده، پیامبر نیست اما نبوتش انبائی تشریعی نیست. خب اسمت در لغت به معنی من است، خود اسمت چه این که ملکه عصمت صاحب عصمت را از هر گونه ناپسند و ناروا حافظ و مانع و رادع است. ها، حالا آقا از کجا میگی پیامبر سهو نمی کنه؟ از کجا میگی پیامبر اکرم خطا نمی کنه؟ میگیم شما عصمت قائل هستی برای پیامبر یا نه؟ عصمت صاحب خودش رو حفظ میکنه از هر گونه فعل ناپسند، ناروا، حافظ و مانع و رادع است. حتی صاحب عصمت نیت گناه نمی کند، که صاحب عصمته نیت نمی کنه به گناه و غفلت و سهو و نسیان در او راه نمی یابد. غفلت کنه، سهو کنه، فراموشی بهش دست بده، اینا درش معنا نداره. قوله سبحانه سنقره و که فلا تنسا، بر تو قرائت میکنیم پس فراموش مکن، امر الهیه. وقتی میگه فراموش مکن فلا تنسا، پس دیگه پیامبر اکرم چی؟ فلا تنسا، فراموش نمی کنه، یعنی فراموشی دیگه در ایشون راه نداره. حالا اینجا نکته ای هست، ببین عزیزان، یه جایی هست می فرماد اقرأ. اقرأ یعنی چی؟ قرائت کن. اینجا چی می‌فرماد؟ سنقره او که، ما برات قرائت می‌کنیم. این دو تا مقام با هم متفاوته. یه جایی پیامبر قاریه، خداوند مستمعه. چون میگه اقرأ، بخوان، برای کی می‌خونی؟ برای اون کسی که میگه بخوان، پس خدا مستمع. یه جا خداوند قاری تو مستمعی، یعنی خداوند قاری پیامبر مستمع، که اینجا سنقره او که، ما قرائت میکنیم بر تو. که حالا این بحثش باید باشه تا وقتی که زمینش پیش بیاد. پس عزیزان، صاحب عصمت با صاحبان علم و فقه و اینا متفاوتن، یادمون باشه. عصمت به معنی گناه نکردن فقط نیست، عصمت یک ملکه است، یک حقیقته که صاحب خودش رو از هر خطا و اشتباهی حفظ میکنه. شلو تا بحثای بیشتری که تو این زمینه حالا مطرح میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.